ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی کشته شدند. ایران درخواست آمریکا از اعضای اوپک برای افزایش تولید نفت را محکوم کرد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رفتار ایران تغییر کرده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی از جمله 3 کودک کشته و 10 نفر مجروح شدند. خبرگزاری نیمه رسمی آنا گزارش داده است خودرویی که حامل این مهاجران ایرانی بود حوالی ساعت 6 صبح در اتوبانی در 160 کیلومتری شهر ساحلی تسالونیکی با دیوار سنگی کنار اتوبان برخورد کرده است. 5 نفر از کشته شدگان از جمله دختری 12 ساله و 2 پسر 5 و 9 ساله در محل حادثه جان باختند. 1 نفر دیگر هم در راه بیمارستان جان خود را از دست داد. 10 سرنشین دیگر خودرو هم به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند و حال 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. راننده خودرو که به گزارش خبرگزاری آنا قاچاقچی انسان بود نیز در این حادثه کشته شد. پلیس یونان تا کنون جزئیات این حادثه رانندگی و هویت کشته شدگان و مجروحین را اعلام نکرده است. نماینده ایران در اوپک درخواست آمریکا از عربستان و چند عضو دیگر برای افزایش سطح تولید نفت را محکوم کرد. حسین کاظم‌پور اردبیلی به خبرگزاری رویترز گفته است صدور دستورالعمل از واشنگتن به ریاض برای جبران کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا مسخره و تعجب برانگیز است. آقای کاظم‌پور اردبیلی پیش بینی کرده است اعضای اوپک با درخواست افزایش سطح تولید موافقت نکنند. این در حالی است که روز جمعه وزرای انرژی عربستان و روسیه برای گفتگو درباره افزایش سطح تولید نفت با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. هفته گذشته نیز 2 کشور اعلام کردند که در صدد بالا بردن حجم تولید هستند تا بتوانند جای خالی ایران در بازار جهانی نفت را پر کرده و از نوسانات جهشی قیمت نفت جلوگیری کنند. ایران تا پیش از لغو تحریم‌ها مجاز بود تا سقف 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، ولی با اجرای برجام صادرات خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز رساند. نشست اعضای اوپک روز اول تیر ماه در وین برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید گفت که در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رفتار حکومت ایران در خاورمیانه تغییر کرده و فعالیت‌هایش در منطقه کمتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن سخن می‌گفت، با تکرار مجدد بد بودن توافق هسته‌ای با ایران تصریح کرد که به باور او رهبران ایران ظرف 3 ماه گذشته بسیار تغییر کردند. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران همچون کره شمالی برای یک توافق جدید موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی این سخنان را ایراد می‌کند که رهبران جمهوری اسلامی ایران گفتند در مورد برجام مذاکره نمی‌کنند و در روزهای اخیر از آماده سازی زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم سخن می‌گویند. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی نوشت ایالات متحده از برنامه‌های ایران در مورد گسترش غنی‌سازی خبر دارد و به هیچ وجه به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. حکومت ایران همواره ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است. همونطور که در همین خبر شنیدید، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران اجازه دسترسی به سلاح اتمی را نخواهد داد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده اقدام دولت ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر نظر دارد. آقای پومپئو در یک پیام توییتری که شامگاه چهارشنبه انتشار یافت تأکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای تولید کند و دولت ایران نسبت به عزم ما آگاهی دارد. وزیر خارجه آمریکا در این پیام توییتری اضافه کرده که این نمونه دیگری از هدر دادن ابلهانه منابع مالی ایران است و جای شگفتی نخواهد بود اگر تظاهرات مردم در ایران ادامه پیدا کند. پیام مایک پومپیو پس از سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انتشار یافته است. آقای صالحی گفته که دولت ایران تا یک ماه تأسیسات جدیدی در نطنز را تکمیل خواهد کرد که برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته به راه افتاده است. همزمان در کنگره آمریکا کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان نشستی با عنوان حفاظت از ایالات متحده در برابر یک توافق بد از خروج این کشور از توافق برجام پشتیبانی کرد. در آغاز این نشست، ران دسانتیس رئیس کمیته با پشتیبانی از تصمیم و رأی رئیس جمهوری آمریکا در پایان دادن به توافق برجام گفت این توافق هیچ اقدامی در جلوگیری از برنامه موشک‌های بالستیک و یا پشتیبانی دولت ایران از تروریسم انجام نداد و اکنون حکومت تهران از منابع مالی رها شده از رفع تحریم‌ها برای گسترش تروریسم در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند. آقای دسانتیس افزود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک پراکنی می‌کند، از دولت بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌کند و در عراق هم از شبه نظامیان در مخالفت با آمریکا بهره می‌گیرد. پشتیبانی از حزب الله نیز به میزان بی سابقه ای افزایش یافته و شورشیان حوثی در یمن را هم مسلح ساخته و از طالبان در افغانستان نیز حمایت می‌کند. The administration conducted a lengthy review of the JCPOA, held extensive negotiations with European allies. رئیس کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا که زیر مجموعه کمیته نظارت بر امور دولت این کشور است، در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالعه دقیق و همه جانبه رؤوس توافق برجام توسط دولت دونالد ترامپ و رایزنی با متحدان اروپایی به تصحیح ایرادهای فراوان آن پرداخت و تاریخ مشخصی برای رفع این عیب‌ها تعیین کرد. و افزود اکنون وزیر خارجه استراتژی تازه‌ای ارائه داده که در آن شرایط معین و روشنی برای توافق جدید با ایران تعیین شده است. ران دسانتیس در پایان سخنان خود بدون اشاره به نامه اخیر سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های برخی کمپانی‌های اروپایی در ایران گفت درها برای همکاری‌های اروپا با ایالات متحده جهت دست یافتن به یک توافق بهتر با ایران همچنان باز است. این قانونگذار آمریکایی هشدار داد که از این پس حکومت ایران از طریق تحریم‌های آمریکا با فشار بی‌سابقه‌ای دست به گریبان خواهد بود و کمپانی‌ها در گوشه و کنار جهان باید دریابند که آیا داد و ستد با بزرگترین اقتصاد جهان با صرفه‌تر است یا معامله با دولتی که بزرگترین پشتیبان تروریسم است. آقای دسانتیس اضافه کرد برخلاف ادعایی که گفته می شود آمریکا با اقدام خود برای ترک توافق برجام منزوی شده، کشورهای منطقه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از آن پشتیبانی می کنند، کشورهایی که با بیشترین خطر از جانب جمهوری اسلامی روبرو هستند. در واشنگتن ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNBC اظهار داشت که دولت آمریکا استثناء و تخفیفی در تحریم‌ها علیه ایران قائل نخواهد شد. آقای راس در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشم‌انداز تحریم‌ها اظهار داشت فکر نمی‌کنم که دولت ترامپ در مورد تحریم‌های ایران استثناء و تخفیفی قائل شود. او افزود تنها در موارد بسیار نادر و مشخص از جمله موارد بشردوستانه میتوان انتظار برخی تخفیف‌ها را داشت.
شنونده گزارشی از نادر صدیقی بودید. وزیر کشور ترکیه میگوید تا وقتی قندیل هست دیاربکر آزاد نخواهد شد. او تاکید کرد که در جریان عملیاتی ضد تروریستی ترکیه قندیل در عراق دیگر هدفی دور از دسترس نخواهد بود. سخنگوی حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت عملیات نظامی ترکیه تا کوه قندیل گسترش پیدا می‌کند و افزود که قندیل از گروه تروریستی PKK پاکسازی خواهد شد. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و کارشناس خاورمیانه درباره عملیات نظامی دولت ترکیه و همچنین واکنش‌های احتمالی دولت عراق به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. بشنوید.
آقای سلیمان سولو وزیر کشور ترکیه موضوع امنیت مرزهای جنوب شرقی ترکیه رو مورد توجه قرار داده و ادعا کردن که با توجه به زمانبندی لازم بعد از افرین لازم هست که عملیات فرامرزی در منطقه قندیل و سنجار انجام بگیره و ترکیه علارغم اینکه 25 و 26 کیلومتر تقریبا نوار مرزی رو امن کرده، نیاز هست که عملیات رو برای پاکسازی گروه های شورشی پکیکه فراهم بیاره. به همین خاطر در مصاحبه‌ای که انجام داد انقریباً ادامه عملیات رو مد نظر قرار داده، به طوری که امروز هم ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه طی بیانیه هم اعلام کرد که هدف‌های هوایی رو در 16 منطقه در مناطق مختلف مثل هاکورک، گارا، متینا، زاب، قاندیل و آواشین مورد حمله قرار داده که به ادعای خودشون بخشی از تروریست‌های پکاکا رو هم مورد قرار دادن.
آقای گلکاریان، یک روز پیش از گفته‌های وزیر کشور ترکیه و سخنگوی حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هم گفته بود که قندیل و سنجار اهداف بعدی هستند. حالا سوال اینه که دلیل این اقدامات ترکیه چه هست؟
ترکیه طبیعتاً مناطق شمال سوریه و شمال عراق رو که هم مرز با جنوب ترکیه قرار داره منطقه تجمع و تراکم نیروهای مختلف شورشیان کرد تصور میکنه و حتی آقای رجب طیب اردوغان هم که دیروز یک روز پیش در طی سخنرانی اعلام کرد که با عملیاتی که در شمال سوریه انجام گرفت به نام سپر فرات، حالا نوبت به این رسیده که عملیات لازم برای بیرون کردن نیروهای مخالف از منطقه قندیل و سنجار انجام بگیره. البته این رو هم باید مد نظر قرار بدیم که منطقه حکاری و شرناک که حساس ترین نقطه هست و دولت ترکیه از این بابت نمیتونه کنترل لازم رو داشته باشه و اکثر منازعات و رو در روی نیروهای دولتی با نیروهای شبه نظامی پکیکه وجود داره، در این مناطق هست و نیاز میبینه که وارد شمال عراق بشه و پایگاه های نیروهای شورشی رو از بین ببره. که حتی در این رابطه آقای مینان یلدرم نخست وزیر ترکیه هم امروز گفت که بعد از انتخابات لازم خواهد بود که به هر نحوی هست مسئله تروریسم رو از بین ببریم، که این برای آینده توسعه ترکیه امر حیاتی است.
آقای گلکاریان، با این حساب ترکیه علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا همون پکاکا هم در خاک خودش می‌جنگه و هم در عراق و همچنین شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق در سوریه رو هم حملات نظامی علیهشون انجام میده. حالا در مورد عراق، در موردی پیشتر، عراق به نقض حاکمیت ملیش به دلیل حملات هوایی ترکیه به شمال کشور معترض بوده. حالا تصور می‌کنید واکنش عراق به مداخله فعلی ترکیه چه باشه؟
طبیعتاً دولت عراق به پیشتر هم اعتراضاتی رو در رابطه با عملیات نظامی دولت ترکیه داشته، به طوری که در رابطه با حضور نیروهای نظامی ترکیه در برشیگه عراق تقریبا نزدیک به یک سال پیش اعتراضات کتبی خودش و حتی ماجراجوهای سیاسی رو آغاز کردند و این حتی با میانجیگری کشورهای مختلف فتح شد. منتها با توجه به اینکه در شرایط کنونی دولت عراق انسجام کامل و کافی رو نداره بعد از انتخابات، منتها با این حال اعتراضات خودش رو اعلام میکنه و تصور میشه که اگر دولت ترکیه بدون هماهنگی بغداد این کار رو انجام بده، طبیعتاً واکنش‌های تندی مثل دفعات پیش برای آنکاره خواهد داشت و این رو به عنوان زیر پا نهادن تمامیت ارضی و مداخله در امور داخلی عراق تلقی خواهد کرد.
آقای گلکاریان، ترکیه و عراق علاوه بر حملات به سنجار و قندیل و دیگر مناطق، بر سر کمبود آب و جریان اون هم اختلافاتی دارن که اخیراً راجع به کم شدن آب رود دجله و سد بزرگ ایلیسو هست که در ترکیه قرار داره و ظاهراً ترکیه اون رو آبگیری کرده. فکر میکنید که این بر تنش ها بیفزاید؟
طبیعتاً سد ایلیسو یکی از پروژه‌های سدسازی ترکیه در جنوب شرقی این کشوره. یکی از پروژه‌های مربوط به ترکیه بود که در زمان ترک‌توزار به نام پروژه کاپ شکل گرفت. از سال 2006 احداث این سد آغاز شد بر روی رودخانه‌های مهمی که مشرف به دجله و فرات هستش و قرار بود که تا 2019 تموم بشه. منتها با توجه به اینکه امسال آبگیری رو آغاز کرده، این منجر به خشک شدن سرچشمه‌های آب دجله و فرات شده که این بحران آب و جنگ آب رو میتونه بین ترکیه و عراق ایجاد بکنه. البته اینو هم اضافه بکنم که این سد در واقع سدی است که بدون مجوز ساخته شده. این سد نیازمند مجوزهای قانونی بین المللی بود که بایستی از طرف کشورهای ایران و عراق رضایت جلب میشد که متاسفانه ترکیه تا به امروز بدون اخذ مجوزهای قانونی از مجامع بین المللی حتی از این کشورها اقدام به ساخت این کرده و نه تنها بخش عمده خاک عراق تحت تاثیر منفی این محدودیت آبی قرار خواهد گرفت که برای ایران هم لطماتی خواهد داشت.
قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و کارشناس خاورمیانه بود در گفتگو با همکارم الهه روان شد. اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید مثل همیشه از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید.